نداره فیلم چندمی یا فیلم اولی در سینمای ما بسیار کار سختی
بله.
شده و
هزینه های تولید هم نسبت به حتی دو سال گذشته به شکل عجیبی افزایش پیدا کرده
و خب ما هم شامل این سختی کشیدن شدیم. به هر حال تونستیم از این چالش بیرون بیایم دیگه.
آقای حیدری، بعد از ظهور و بروز پلتفرم ها و این تکثر تولید آثار، اون هم با بازیگران سینمایی، خب قبلا ما سریال سازی داشتیم در تلویزیون، فضاش متفاوت از سینما بود، یهو ما دیدیم که دست مزدها به شکل عجب و غریبی افزایش پیدا کرد و حتی بازیگران درجه 3 و 4 به واسطه حضور در برنامه‌های پلتفرم‌ها یهو دست مزدشون به شکل ویژه‌ای بالا رفت، اتفاقی که تا قبل از اون نمی‌افتاد و شاید فرصت چانه‌زنی رو برای یک تهیه کننده بالا می‌برد. چقدر فکر می‌کنین این تبدیل به چالش تولید شده؟ یعنی دست خیلی، مزدای گرون
خیلی 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 زیاد، فرقی نداره بازیگر یا
عوامل
پشت دوربینم، بله بله کاملا این رو تحت تاثیر قرار داده. یه خوبیایی داره، این که به هر حال اهالی سینما خدا رو شکر سر کار هستن و تو کارهای مختلف دارن کار میکنن. یه بعدی برای سینما داره که سینما رو خب یه ذره سنگین و کرخت کرده و سینما
دیگه.
یه ذره یعنی اون چابکی دیگه خاص رو نداره، اون چابکی که قبلا داشت رو نداره و البته یک انتخاب، یه فیلم میتونه که با عوامل کمتر شناخته شده ای کار بکنه و اتفاقا ممکنه فیلم خیلی خوبی هم باشه، یه فیلم هم نه ایجاب میکنه و اصلا لازمه که خب با بازیگرهای مطرح و عوامل شناخته شده و مطرح کار بکنه. یه چیزی که رسم بوده همیشه توی سینما اینه که بازیگر اگه جذب یک فیلم نامه بشه سعی میکنه که به هر طریقی راه بیاد و اون پروژه به سرانجام برسه،
همونطور که آقای عطاران و سایر دوستان با شما همراه
بله بله
شدن.
اصلا نه تو پروژه ما، خیلی از پروژه‌ای که همین الان هم توی این رویداد حضور دارند این شکلی بوده و میبینیم که خب خیلی از پروژه ها پروژه هایی بودن که پربازیگر هم هستن و حتما که فیلم نامه یا کارگردان یا عوامل دیگه تأثیر گذار بودن که اونها حضور داشته باشن ورای اتفاقات مالی.
لیست بازیگران به نام شما خیلی بلند بالاه، چقدر فکر میکنید تضمین فروش شما در گیشه هستن؟
عرضم به حضورتون اگر فیلم نامه و یا قصه یک کار جذاب نباشه و مخاطب باش ارتباط برقرار نکنه، این کارکردش 3 روزه و فکر میکنم که بعد از اون ریزش مخاطب خواهد داشت. ما تلاش کردیم که روی کاغذ ریسکامونو کم بکنیم، روی کاغذ سعی کردیم که اتفاقات به نحوی بره جلو که هم بتونه که فیلم خوبی از آب در بیاد، هم مخاطب باش ارتباط برقرار بکنه و بتونه که تضمین کننده یه گیشه باشه. فکر میکنم که اگر مخاطب با قصه ارتباط برقرار نکنه، با هر قصه و هر فیلم سینما یا سریالی فرقی نمیکنه، خیلی پایدار نخواهد بود و من همیشه میگم تو از یه چهارشنبه فیلم اکران بشه تا شنبه وضعیت اون فیلم مشخص
میشه. آقای حیدری فکر میکند که سهمی از سیمرغ‌ها داشته باشد برای فیلمش یا خیر؟
انشالله.
حدستون تو کدوم بخش هست؟
تو همه بخش ها.
چقدرم عالی، امیدوارم که چهارشنبه عوامل فیلم خواب حسابی در حالی که سیمرغ‌ها روی شانه‌شون نشسته به منزل برن. برای شما چه در جشنواره چه در اکران مردمی بهترین ها را آرزو می‌کنم.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم، میسپاریمتون به خدا. خیلی ممنونم بابا. شبتون بخیر باشه. اهالی هنرستان صدای ما رو میشنوید از پردیس ملت، کاخ جشنواره 44. افتخار داریم که در خدمت آقای نجفی باشیم، مدیر کاخ جشنواره. سلام به شما، خدا قوت حسابی.
سلام خانم باقری عزیز، شنوندگان عزیز رادیو صباح،
خیلی متشکرم. از آقای نجفی خود تعریف بکنیم. انقدر که خوش اخلاقن، تعاملشون با اهالی رسانه خوبه، باعث میشه که هر سال حضور ایشون هم دلگرم کننده باشه، هم چالش هایی رو که برای رسانه های مختلف ممکنه پیش بیاد رو همیشه حل و فصل میکنن و همراهن. یه تشکر بکنم به نمایندگی از همه رسانه ها.
زنده باشی. من تشکر میکنم از شما که 8 روز خیلی در واقع پرکار و پرتلاش دارید اخبار جشنواره رو به سمع و نظر شنوندگان عزیز و سینما دوستان میرسونید.
خیلی متشکرم از شما. آقا بریم سراغ جدول نمایش فیلم ها. من حالا چون توی برنامه هم میگم، ما میبینیم که فیلم هایی اومدن در سینماهای مردمی به نمایش در اومده اند، اما در جشنواره طبق اون روالی که در جدول بوده به نمایش در نمیان. خب اگر
مثل فیلم آقای صدرعاملی
من میگم که اگر ما قراره که به شکل رندوم فیلم ها رو به نمایش در بیاریم، خب چرا قبلش قرعه کشی میکنیم؟ و اگه قراره
نداشتیم دیگه، امسال نداشتیم این اتفاق افتاد دیگه،
خب چرا این اتفاق میفته؟ یعنی اگه فیلم نمیرسد و آماده نیست، چطور به سینمای مردمی میرسد و چی میشه که به کاخ جشنواره نمیاد؟ لازمی تو جدول چرا اتفاق میفته؟
مورد آقای صدرعاملی، به درخواست تهیه کننده شون گفتن که یک اصلاح مجدد در واقع صدا و تصویر بشه، یه در واقع یک مرحله دیگه در واقع فیلم روتوش بشه، بعد در سینمای رسانه نمایش فیلم. حالا برای مردم بسیار مهمه، اما رسانه ها با نکته سنجی که دارن یه مقدار صاحبین آثار با احتیاط اینجا فیلمشون رو میرسونن. راجب
اردوبهشت هم همین اتفاق افتاده.
اردوبهشت که هستش، در واقع فردا شب نمایش داره و به درخواست تهیه کننده در واقع کاظم دانشی تو این دوتا فیلم مشترکه. درخواستش از دفتر جشنواره این بودش که زنده شور با اردوبهشت جابجا بشه که این فرصت بیشتری برای آماده سازی فراهم
یعنی
بشه براش.
دلیلش رو عامل فنی میدونین، اونم طبق درخواست خود صاحبان آثار.
ما حتی دورانی هم که قرعه کشی انجام میدادیم، اگر دو تا فیلم با هم دیگه توافق میکردن اون جابجایی صورت میگرفتش و مواردی هم داشتیم، اما امسال شما درست میفرمایید این موارد بیشتر بود و به چشم اومدش.
فکر میکنین سالهای بعد با توجه به تجربه امسال هم این اتفاق تکرار بشه؟ یعنی بگیم آقا دیگه قرعه کشی نمیکنیم، جدولم همینطوری هر اتفاقی که افتاد، هر فیلمی که رسید، هر فیلمی که آماده بود رو پخش
میکنیم؟ من اگر خودم باشم، چون اصلا قرعه کشی از دوره 36 که به جشنواره اضافه شد پیشنهاد خود من بود. بله. و ایدهش هم ایده خود من بودش که همیشه یه چالشی جشنواره داشت برای چیدن جدول نمایش سینمای رسانه ها یا کاخ جشنواره، و معمولا روز اول پرچالش ترین روز بودش که خیلی ها دوست نداشتن روز اول باشن و روز آخر.
سانسای اول هم اینطوریه.
سانسای اول که وقتی قرعه کشی انجام شد دیگه همه به این قرعه احترام میذاشتن و طبق جدول هم پیش میرفت برنامه ها و مشکل خاصی هم نبود.
آقای نجفی
امسال
عزیز،
امسال من اینم اضافه کنم ببخشید، امسال تصمیم گرفته شد که این چیدمان در دبیرخانه جشنواره انجام بشه و با توجه به موضوعات مختلفی که در جشنواره هستش پخش بشه در روزهای مختلف که حالا ایراداتی هم داشت، ضعفایی هم داشتش که حالا باید برای سال بعد فکر بشه که دوباره به همون قرعه کشی برگشته بشه یا همین شکل چیدمان انجام بشه.
اگر اشتباه نکنم در جشنواره 42 یک اتفاقی افتاد، کاظم دانشی فیلم بی بدن رو داشت و فیلمشون حالا متناسب با پروتکلی که جشنواره طراحی کرده به جشنواره نیامد.
نه و... نه اینجوری نبودش، فیلم به جشنواره آمده بود در بخش نگاه نو انتخاب
بله،
شده.
بله در بخش رقابت نبود. عرضم چیز دیگه ای بود.
اینها اصرار در واقع سازندگان فیلم اصرار داشتن که در بخش مسابقه سینما ایران صدای سیمرغ هم باشه.
همینو عرض میکنم. نکتم اینه که اون زمان یادمه برگزار کنندگان جشنواره که اتفاقا خودتونم روابط عمومی بودین، ایستادند که آقا عادلانه اتفاق بیفتد و چیزی تغییر نکند و همچنان هم تغییر نکرد. میخوام بگم که این جابجا شدن این جدوله حس بی‌عدالتی نمیشه؟ ممکنه یه فیلمی که اومده و به هر حال با هر کیفیتی به جشنواره رسیده بگه اگر من هم میدونستم که میشود فیلمم رو جابجا بکنم و روش مثلا یه تدوین نهایی تری بزنم یا صداگذاری بهتری بکنم این کارو میکردم.
خانم باقری، جدول نمایش اعلام میشه، طبق همون باید نمایش داده بشه.
درست میگی.
این اتفاقی که میفته توافق تهیه کننده ها با همه. اگر فیلم حال خوب زن تهیه کنندهش راضی نبود که جایگزین فیلم قایق سواری در تهران بشه، قطعا این اتفاق نمیافتادش و این با رضایت دو تهیه کننده انجام میشه. اما کلیتش به نظر من وقتی یک برنامه اعلام میشه باید طبق برنامه نمایش داده بشه و مشکلی پیش نیاد. امسال رو هم یه ذره با
اغماز
نگاه بکنید، چون آماده سازی فیلم ها یه مقدار شرایط سخت داشت.
به هر حال اینترنت و چالش های جنگ 12 روزه و چیزهای از این دست باعث شده بود که قدری تاخیر اتفاق بیفته. آقا از داوران چه خبر؟
داوران خیلی سفت و سخت مشغول دیدن فیلم ها هستن.
منتظر بودم بگی خوبه.
مسابقه سینما ایران فیلم ها رو تقریبا دیدن، آثار کوتاه مستند بوده. امسال تفاوتی که کرده، همه داوری ها توسط یک گروه انجام میشه، در واقع کوتاه و مستند و سودای سیمرغ یک گروه داوری دارن میبینن و انشالله ما روز 21 در بعد از سانس آخر هم اعلام نامزدها رو خواهیم داشت و هم رونمایی از داورانو.
من یکی دو تا اسم شنیدم، بگمشون یا نگم؟ کلا
من تایید نمیتونم بکنم و تکذیبم
یعنی سکوت شما علامت رضاست.
فقط نگاهتون میکنم.
من نام یک کارگردان و یک تهیه کننده رو شنیدم، ولی حالا با توجه به صلاح دید دوستان برگزار کننده در جشنواره که خواستند نام ها همچنان مخفی بمونه، ترجیح میدیم که ازش عبور بکنیم و احترام بذاریم به این تصمیم.
این تصمیم گرفته شده که در یک آرامشی فیلم ها رو ببینن داوران و بعد که کارشون تموم بشه.
آقا به خدا ما اهالی رسانه کاری نداشتیم سال قبل.
نه امسال شما که کار حرفه ایتون رو انجام میدید و طبیعتا باید خبر تا مشخص میشه منتشر بشه، اما به هر حال کسانی هستن که به این عزیزان تحت فشار قرار میدن. تحت فشار قرار میدن برای اصلا حضور تو جشنواره و یا عوامل در واقع فیلم هایی که در جشنواره هستن شاید پیگیر میشن برای اینکه ببینن جایزه گرفتن نگرفتن. و
ولی ما هر سال به داوران صحبت میکردیم این چالش رو داشتن که دوستانمون به ما زنگ میزنن توصیه میکنن و اینها، و شاید این نگاه با توجه به شرایط امسال هم درست باشه. از اختتامیه میتونین چیزی به ما بگین؟ مجری اختتامیه مشخص هست یا نه؟
بهمن ما در تالار وحدت برگزار میشه. بعد از سالها این رویداد مهم که شاید مهمترین رویداد هنری کشورمون هستش، در واقع مهمترین مراسم هنری کشورمون هستش، به تالار وحدت برگشته و اونجا برگزار میشه. مجریش هم من هنوز اطلاعی ندارم.
البته بهتر بگیم که مهمترین رویداد منطقه محسوب میشه، فرهنگ هنر منطقه محسوب میشه و همه نگاه ها رو به خودش جلب میکنه هر سال. بازم به ما لو ندادن از اختتامیه بیشتر از این، ولی خوشحال میشیم که هر زمان که اطلاعات بیشتری از اختتامیه وجود داشت حتما بیاین برای ما بگین. اینم
توجه داشته باشید خانم باقری، من امسال رابطه‌ام جشنواره نیستم.
بله دیگه، ولی مدیر کاخ جشنواره که هستید اوضاع سخت‌تر میشه.
اختتامیه در واقع خبرای اختتامیه مربوط به رابطه‌ام میشه و که الان موقع صلاح بدونن اعلام میکنم
انشالله. خیلی متشکرم. نکته دیگه باقی میمونه که بخواید به ما بگین؟
نه، من بازم خیلی تشکر ویژه داشته باشم از همه اهالی رسانه که طی این 8 روز خیلی واقعا ایثار کردن که اینقدر حضور پررنگی داشتن و جشنواره رو دارن به خوبی پوشش میدن.
امیدوارم که شما هم این چند روز باقی مونده رو به سلامت و به خیر ازش عبور بکنید و یه خدا قوت جانان ما شب اختتامیه به شما بگیم و انشالله اونهایی که شایسته هستند بتونن با سیمرغ‌های خودشون به خانه برن در 22 روز بهمن ماه.
انشالله. منم تشکر میکنم از شما و خدا قوت مجدد بهتون میگم و خدا نگهدار.
زنده باشین، خدا حافظتون. همچنان ما تا ساعت 20 کنار شما هستیم. شرایط جشنواره به هر حال متفاوته و این تفاوت داره شامل حال همه سینماگران و عوامل فیلم‌ها، خبرنگاران و اهالی رسانه‌ها و برگزارکنندگان جشنواره میشه. بریم یه نگاهی بندازیم به نکاتی که منتقدان و روزنامه‌نگاران توی یکی دو روزه راجع به جشنواره امسال منتشر کردن. عوامل فیلم خواب به کارگردانی مانی مقدم و تهیه کنندگی امیرحسین حیدری گفتن بدون عطاران خواب نداشتین. خیلی دلم میخواد بدونم حالا که خواب جانانه داشتن تو جشنوارم چیزی نصیبشون میشه از سیمرغ با این خواب خوب یا نه. رئیس سازمان سینمایی آقای فریدزاده در پاسخ به این سوال که گفتن غایبان سیمرغ میگیرن یا نه، گفته که صحبت‌ها درباره جوایز هنوز زوده، تصمیم گیری درباره جوایز هم به عهده دبیر جشنواره، دبیرخونه و هیئت داورانه و طبیعتاً مبنای داوری هم صرفاً ارزیابی حرفه‌ای آثار خواهد بود. فیلم آقای صدر عاملی یه بنیتو افشاری بود که خیلی چشم همه رو گرفت با بازی درخشانش، یه دختر کوچولوی نوجوان 7-8 ساله که خیلی خوش درخشید و خیلی دوست داشتنی بود. جالبه که تنها کسانی که از این فیلم تو نشست حضور داشته بودن یه ایشون بود یه تهیه کننده. این دختر کوچولو هم گفته که من آرزو دارم سیمرغو بگیرم. ما داشتیم نوجوانایی که سیمرغ به دست به خانه رفتند. امیدواریم که بنیتو افشاری هم اون هنرمند بعدی باشه. یه اتفاق عجیبی هم افتاده، اون همینه که 15 فیلم برگزیده آرا مردمی جشنواره دوباره منتشر شدن و اسم استخر سروش صحت بینشون نیست. از گمان زنی ها راجع به داوران گفتیم، حالا این رو چون یکی از نشریات منتشر کرده میگم که مسئولیتش به عهده ما در هنرستان نباشد. اسم محمدعلی باش آهنگر کارگردان در لیست داوران به هر حال به عنوان گمان زنی مطرح شده. حالا باید اسما منتشر بشه ببینیم که ایشون حضور دارن یا نه. زارعی در جشنواره امسال با خواب مانی مقدم حضور پیدا کرده. قبلتر ما فیلم های مثل سربازهای جمعه، شیار 143، زیر سقف دودی و و و از خانم زارعی دیدیم که به خاطر خیلی ها از فیلم هاش هم سیمرغ گرفته است. منتها این که حالا با خواب مانی مقدم هم سیمرغی نصیبش میشه یا نه خبر نداریم. خب آرام بخش سعید زمانیان در سانس دوم نمایش در اومد با بازی صابر عبر که قبلتر سه تجربه نامزدی سیمرغ در جشنواره داشته. حالا باید منتظر بود و دید که آرام بخش چه سهمی رو برای خودش شکار میکنه. بریم سراغ سام درخشانی و فیلم سومی که در روز نهم نمایش در میاد، سقف ابراهیم امینی، که بازی سام درخشانی رو اونجا میبینیم. قبلتر خوب بد جلف پیمان قاسم خانی تو ذهنمون میاد ازش دیگه. نمیدونم چیزی سهم سام درخشانی هم میشود از سیمرغ ها یا خیر. علی زیدی دوست یکی از کارشناسان و منتقدان سینما راجع به فیلم زندگی کوچک کوچک امیر ثقفی گفته که کارت پستال فیلم نیست. اشاره داره به قاب‌های بسیار بسیار خوبی که در این فیلم دیدیم، اما در نهایت این فیلم چنگی به دل نزده و ما هم دیروز یه قدری تند و تیز راجع به فیلم زندگی کوچک کوچک گفتیم که اگه بخوایم قاب‌های زیبا ببینیم حتما به یک نمایشگاه عکس مراجعه میکنیم نه به سالن سینما. برگردیم به قایق سواری در تهران که معین خسرو بیگی اشاره کرده به حدود 30 سال قبل و تجربه مشترک همکاری بین پیمان قاسمخانی و رسول صدر عاملی و فیلم دختری با کفش‌های کتانی. ای کاش آقایان قاسمخانی و صدر عاملی اجازه می‌دادند که همکاری مشترکشون در ذهن ما با همون دختری با کفش‌های کتانی رقم بخوره، نه با قایق سواری در تهران. مهدی شاه محمدی و مجنون، نکته‌ای که فاطمه سادات آبیار راجع به این فیلم نوشته، گفته که آیا فیلم جانشین اثر جدید شاه محمدی بعد از فیلم موفق مجنون میتونه جایگزین اون باشه یا نه؟ به نظرم اون نه جواب مناسب تریه، حداقل تا این لحظه و نظر کارشناسا و منتقدا. نگاه منتقدا و نمره هایی که به فیلم های دیروز داده اند، به ترتیب قایق سواری در تهران بیشترین امتیاز رو گرفته، بعد از اون جانشین و در رده آخر هم امتیاز ها سهم زندگی کوچک کوچک شده. مهدی شاه محمدی گفته که باید از محمد حسین مهدویان تشکر کرد که ادبیات جدیدی رو در پرداختن به قهرمان وارد سینما کرد. بریم سراغ امیر حسین ثقفی، گفته من ترجیح میدم خالق جهانی دیگر در سینما باشم، از بلاتار تا تارکوفسکی این نگاه رو داشتن. نشستای فیلم های دیروز گفتیم، از فیلم جانشین صحبت کردیم و یه سری دوست دارم بزنم به نشست قایق سواری در تهران که فقط با حضور آقای روح الله سهرابی تهیه کننده و بنیتو ابشاری بازیگر خردسال فیلم برگزار شد. ایشون گفتن که آقای صدر عاملی با مادرشون مشهد بودن و این شد که نتونستن به جشنواره بیان. احترام مادر واجبه، هر زمانم که امام رضا به طلب آدم باید اجابت بکنه، ولی آیا نمیشد این سفر رو به زمان دیگری انداخت که تو نشست شرکت کنن؟ حالا قصه اونجای عجیب تر میشه که آقای سهرابی گفتن که چون آقای صدر عاملی نبودن من به سایر عوامل فیلمم گفتم نیاین توی نشست، یعنی آقای پیمان قاسمخانی و سحر دولتشاهی میخواستن بیان، آقای سهرابی گفته نه صبر کنین، آقای صدر عاملی نیست، شما هم نیاین. با توجه به فیلم نامه هایی که این روزا داریم میبینیم، بذارید یه گذری داشته باشیم به فیلم نامه هایی که جایزه سیمرغ گرفتن در جشنواره های سالهای گذشته. از سال 97 آغاز کنیم. سال 97 فیلم قصر شیرین بهترین فیلمنامه جشنواره شد که فیلمنامه‌اش رو محمد داوودی و رضا میرکریمی نوشته بودن. اگه یادتون نیست بذارین یه اشاره بکنم که حامد بهداد و ژیلا شاهی بازیگرانش بودن. قصه یک مردی بود که حالا همسرش توی شرایط بیماری بود، مجددا ازدواج کرده بود و با بچه‌هاش بعد از مدت‌ها دوباره مواجهه داشت. قصه از این قرار بود، یه جورای ماجرای کشف و عشق بود و اون فیلم نامه جایزه بهترین فیلم نامه رو گرفت. از اونجایی که فیلم آقای مجید مجیدی جاشون خالیه در جشنواره امسال، یه سری بزنیم به سال 98 و خورشید که نویسندگانش هم نیما جاویدی و خود آقای مجیدی بودن به کارگردانی خود ایشون، که قصه برمیگشت به ماجرای کودکان کار، فقر و عشق و غم و شادی اونها و بهترین جایزه فیلمنامه رو اون سال نصیب خودش کرد. 99 زالاوا برنده سیمرغ بهترین فیلمنامه شد که ارسلان امیری فیلمنامه‌اش رو نوشته بود با بازی نوید پورفرج، هدا زین‌العابدین و پوریا رحیمی سام. قصه مربوط بود به دهه 50 خورشیدی و اتفاقی از ترس مردم یک منطقه و رئیس پاسگاه اونجا و اینها رو روایت می‌کرد. خب به سال 1400 هم سری بزنیم که الفزار نوشته کاظم دانشی بهترین جایزه فیلمنامه رو نصیب خودش کرد. بازیگرانی مثل پژمان جمشیدی، سارا بهرامی، ترلان پروانه، ستاره پسیانی، صدف اسپهبدی بازیگران فیلم بودن. یک قصه معمایی بود که مربوط میشد به یک پرونده واقعی. مستندهایی هم در جشنواره دارن به نمایش در میان، بذارید یک سری بزنیم به مستند سینمایی فراموش شده که از سکوت یک تالاب میگه. کارگردانش مهدی افشاری نیکه و تهیه کنندگانش هم جلیل اکبری صحت و رضا هاشمی. فیلم به سرمایه گذاری شرکت مهندسی و توسعه نفت ساخته شده و داستانش هم داستان حورالعظیمه. شبتون بخیر باشه هنرستانی ها. از مستندها بیشتر از اینها هم میشه گفت، ولی اینقدر که حرف و حدیث و حاشیه در جشنواره زیاد است، این میشه که ما قصه های مختلف رو برای شما مرور خواهیم کرد. از مستند دیگر هم براتون بگیم، اشغال جزایر که کارگردانش گفته در فیلمم همه برای ایران میمیرند. داوود مرادیان کارگردان این مستند هست. جالبه بدونید که داوود مرادیان از همکاران ما در سیما هم هستند و یکی از اون تهیه کننده هایی هستند که آثار مختلفشون رو میبینیم. ایشون رو در فضای مستند در سالهای دورتر هم به یاد داریم، یکی از اون کاربلدها و خبره ها هستند. ببینیم مستند اشغال جزایر میتونه سهمی از سیمرغ های امسال رو به خودش اختصاص بده یا نه. فردا هم قرار هستش که فیلم های کارواش، آندو و اردوبهشت در جشنواره به نمایش در میان. میدونم که اردوبهشت از اون فیلم هایی هست که خیلی از کاخ نشینان جشنواره 44 منتظر نمایشش بودند. بریم و فردا ببینیم که این فیلم ها چقدر توجه ها رو به خودشون جلب میکنن و از نشست هاشون چه گفتنی هایی برای شما خواهیم داشت.